سالروز شهادت آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز و اولین شهید محراب هست به دست گروه منحرف فرقان. این روز رو گرامی می‌داریم و به همین مناسبت برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با عنوان خمینی آذربایجان شهید محراب. بشنوید.
جمع مراتب علمی والا، فضایل اخلاقی بسیار عالی و متعالی، مبارزات چشمگیر با یک تواضع و فروتنی زاید الوصف.
اشهد ان لا اله رو همه و بینه هم واقعا مستاقش بود،
عاشق بود، عالم بود، مجاهد بود،
کسی که همیشه من در سنگریشون بود.
لازم نیست من توصیف بکنم، سواک توصیف کرده دیگه. خمینی آذربایجان.
سید محمد علی قاضی طباطبایی فرزند خلف تبریز است که در سال 1292 در تبریز پای به عرصه وجود می‌گذارد. او فرزند میرزا باقر قاضی طباطبایی است، شیخی پاک نهاد از تبار عبدالوهابیه که سلاله پاکشان به ذریه امام حسن مجتبی پیوند می‌خورد.
یه سلسله بودن، واقعا میشه گفت که سلسله متصل به سلسله ذهبیه. روشن اینا شجره دارن که میرسد به ائمه اطهار علیهم السلام،
از سادات جلیل القدر و بزرگوار خطه شهر مقدس مدینه، آل امیر عبدالوهاب.
خانواده مرحوم آقای قاضی در قرن نهم هجری از سمرقند به تبریز مهاجرت کرده. مرحوم امیر عبدالغفار طباطبایی اون موقع حکومت این منطقه دست آقایون‌روها بوده. در دوران کریم خان زند میرزا محمد تقی قاضی طباطبایی قاضی القضات آذربایجان بوده. در دوره قاجاریه مرحوم میرزا علی اصغر شیخ الاسلام کسی بوده که این سردسته گروه وهابیا رو در اینجا محاکمه کرده و حکم اعدامش رو صادر کرده. شیخ الاسلام آذربایجان بوده.
این خاندان، خاندان طباطبایی و قاضی طباطبایی که با هم نسبت نزدیک دارند، در آذربایجان همیشه منشأ آثار خیر و محل رجوع مردم بودند. پدر و عموی مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی هر دو از علمای بنام آذربایجان و تبریز بودند، به نحوی که آیت الله قاضی طباطبایی شروع تحصیلات خودشون رو با تلمذ در محضر پدرشان آیت الله حاجی میرزا باقر قاضی طباطبایی آغاز میکنن.
سید محمد علی تربیت نخستین علمی را در مکتبخانه حاج میرزا محمد و نیز در کنار عمویش فرا گرفت و سطوح فقه و اصول را نیز در مدرسه طالبیه و همچنین در مکتب پدرش به اتمام رسانید. پدر سید محمد علی، آیت الله میرزا باقر قاضی طباطبایی از مخالفان سرسخت سیاست‌های رضاخانی بود. همین مخالفت‌ها در منابر و محافل باعث شد تا همراه با خانواده در سال 1307 به شهر تهران و از آنجا به مشهد تبعید شوند تا سید از همان اوان نوجوانی پای در عرصه مبارزه با خاندان پهلوی بگذارد.
در دوره پهلوی مرحوم حاج میرزا باقرآقای قاضی جزو کسان روحانیون آذربایجان بوده که در مقابل عملیات ضد دینی رضا شاه استادگی میکنن و دستگیر میشن و ایشونو تبعید میکنن به مشهد.
سید محمد علی سال 1319 عازم شهر مقدس قم میشود تا به سفارش پدر مدارج علمی و عملی را در حوزه علمیه قم طی کند. حضور در شهر قم و بهره‌مندی از انوار علمی بزرگان اجتهاد و فقاهت سید علی را بیش از پیش در مسیر تعالی قرار داد. کسب علم در محضر علمایی چون آیات اعظام، سید محمد حجت کوکمرئی، گلپایگانی و آیت الله صدر در مدت 10 سال سید را برای حضور در اقیانوس فقاهت تشنه تر ساخت. حضور در قم اتفاق تاریخی دیگری را برای سید محمد علی رقم زد. آن هم حضور در دروس شرح منظومه و اسفار بود که توسط امام خمینی رحمت الله علیه تدریس می شد و از همین کلاس بود که سید شیفته و مرید امام خمینی گردید. حضور مداوم و ارتباط مستمر او با امام خمینی به پیوند عمیق فکری و معرفتی منجر گردید و آقای قاضی یکی از برجسته ترین شاگردان وی به شمار آمد.
در خط امام بود و روال مبارزات امامی را امام را تعقیب می کردن.
در کتاب تحلیلی از نهضت امام خمینی صفحه 42 ما داریم که ایشون رو به عنوان یکی از شاگردان برتر، پنجمین شاگرد برتر امام معرفی می کنند.
سال 1328 سید پس از 10 سال تلمذ در حوزه علمیه قم به تشویق و اصرار استادش آیت الله العظما سید محمد حجت کوکمرئی برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه نجف عزیمت نمود. حوزه علمیه نجف فرصتی فراهم آورد تا در مجلس درس فرزانگان بزرگی چون آیت الله سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، آیت الله حاج شیخ محمد حسین کاشف الغطا، آیت الله بجنوردی، آیت الله میرزا باقر زنجانی و دیگر علمای اعظم حاضر شود. آیت الله قاضی طباطبایی در طول حیات علمی خیش قریب به 20 اجازه اجتهاد و روایت داشته است که از عظمت علمی و صیانت نفسی و مقبولیت فقهی ایشان حکایت دارد.
یکی از بزرگترین ویژگی های آن شهید بزرگوار این بوده است که تعداد زیادی استاد نامدار دیده. در نظام حوزوی استاد دیدن و در محضر استادان بزرگ بودن و به مرحله رسیدن که از اون استاد اجازه روایت یا اجتهاد داشتن یک گام بزرگ در راه توفیق هر طالب علمی هست و در این روش پسندیده حضرت آیت الله قاضی طباطبایی بسیار ممتاز بوده.
جز معدود علمایی است در ایران ما چه در عصر خودش و در دوران خودش بیشترین اجازات رو از بزرگواران گرفته بود، مثلا از کاشف الغطا، از بزرگواران مثل سید محسن حکیم، بزرگوارانی مثل سید هادی میلانی، خود حضرت امام.
آیت الله در کنار روشنگری و تبلیغ نزدیک به 40 اثر مختلف در حوزه نگارش کتاب، تحقیق، تعلیق، تصحیح، حاشیه نویسی و مقدمه نویسی به رشته طب درآورد تا اندوخته های خیش شکلی عملی و علمی یابد. آیت الله قاضی در سال 1331 با کولباری عظیم از فقاهت و دیانت و سیاست به موطن خیش و زادگاهش برگشت و خیلی زود جایگاهی رفیع نزد مردم تبریز یافت. سالیان متمادی امام جماعت مسجد مقبره و مسجد شعبان بود.
یکی از شاخصه‌هاشون که کمتر به اون توجه داره اینه که نوعاً دوربری‌های مرحوم شهید آیت الله قاضی خواص بودن، عوام هم بودن، ولی خصوصیتی که‌شون دارن در تبریز، خواص تبریز از طبقه مذهبی و مؤمنین دور ایشون بودن.
مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی اینقدر با ادب بودند، چهار زانو می نشستند. می دیدید یک وقتی کسی آمده در یک موضوع اظهار فضل می کنه، تا کلام اون فرد تمام نشده دست بر زانو می نشستن، گوش می دادن، به نحوی که انسان فکر می کرد که این موضوع اساساً برای آیت الله قاضی تازگی داره.
اون مقامش و موقعیتش و جایگاهش در بین مردم علاوه از مشاهده بود. یعنی آیت الله شهید قاضی طباطبایی از اون موقعی که از نجف تشریف آوردن تبریز، بین علمای بزرگ تبریز مقام منزلت بیشتری داشتند.
سال 1342 رویدادی عظیم در تاریخ معاصر ایران به وقوع می‌پیوندد. قیام 15 خرداد به رهبری امام خمینی نخستین شعله های انقلاب اسلامی را روشن می‌سازد. و از آن پس آیت الله قاضی همراه مرشد و مرادش می‌گردد. پس از سرکوبی وحشیانه قیام 15 خرداد، آتش خشم در دل یاران راستین امام خمینی زبانه می‌کشد. آیت الله قاضی بی هیچ پروایی پرده از جنایات رژیم برمی‌دارد و با اقتدار از حقانیت قیام امام خمینی سخن می‌گوید. اداره امنیت تبریز لحظه به لحظه سخنرانی‌ها و افشاگری‌هایش را گزارش می‌کند و او را به عنوان مهره‌ای مخالف، آشوبگر و مخل امنیت داخلی معرفی می‌نماید.
تمام نوشته هاست، تمام تلفن هاست، تمام تلگراف هاست، همش تحت کنترل بود.
با شروع مبارزات امام در سال 1342 همراهی مرحوم آیت الله قاضی با امام آغاز میشه. خب آیت الله قاضی یک روحانی بسیار شناخته شده و با نفوذ در آذربایجان بود. از این جهت رژیم و ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت زمان رژیم منحوس پهلوی، در مواجهه با ایشان به نوعی احتیاط به خرج می دادن. با وجود این همه احتیاط، آیت الله قاضی طباطبایی چندین بار تبعیدهای پی در پی و مکرر داشتند.
امام خمینی در نطقی در چهارم آبان ماه 1342 در مورد ایشان فرمودند:
باید مسئولیت برای آشپزهای امریکایی، برای میکانیکای امریکایی، برای اداری و فنی معمولین کارمندان اداری، کارمندان فنی، برای خانواده هاشون مسئولیت باشند، لاکن آقای قاضی در حق باشند.
اونایی که زمان انقلاب و شروع انقلاب را درک کردن، این را میدونن که در تبریز خب علما بودن، مجاهدین بودن از علما و خیلی هاشون زندانی شدن و یا تبعید شدن، ولی بین اینها شاخص‌ترینش مرحوم شهید آیت الله قاضی بود.
مبارزات بی امان آیت الله قاضی در شهر تبریز ادامه یافت تا اینکه آفتاب نهضت در 19 دی ماه 1356 در قم طلوعی دیگر آغاز کرد. چاپ مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه و توهین به حضرت امام خمینی، این قیام مردمی را رقم زد که شهادت تعدادی از تظاهر کنندگان را در پی داشت. این بار تدبیر و درایت آیت الله قاضی طباطبایی در برگزاری مراسم 40 شهدای 19 دی حرکتی عظیم را بنیان می نهد. آیت الله با طراحی و چاپ اعلامیه‌ای که به امضای بیشتر علمای تبریز می رسد، این مراسم را به یک حرکت مردمی بدل ساخت. روز 28 بهمن این اعلامیه به صورت گسترده در بیشتر مناطق تبریز نصب شده است.
مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی و مرحوم آیت الله سید حسن انگجی مشترکاً اعلامیه داده بودند که مجلس ختمی برای شهدای قم در تبریز در مسجد قزلی در سر بازار برگزار خواهد شد.
سحرگاه روز 29 مقابل مسجد قزلی تبریز در مرکز بازار قوغایی بپاست. ماموران شهربانی مقابل مسجد صف کشیدند و اجازه ورود به هیچ کس را نمی‌دهند. سرگرد حقشناس فرمانده نیروهای حاضر به مسجد اهانت کرده و به سوی مردم معترض آتش می‌گشاید. محمد تجلا بر اثر اصابت گلوله به شهادت می‌رسد. شهادت محمد تجلا و اوجگیری اعتراضات نقطه آغاز درگیری و آغاز قیام می شود و از آن پس آتش انقلاب در همه جای شهر شعله بر می شود. در عرض چند ساعت مراکز فساد و فحشا در هم کوبیده می شود. ساختمان های مراکز دولتی و مراکز وابسته به کشورهای اروپایی و آمریکا مورد حمله قرار گرفته و شهر در آستانه سقوط قرار می گیرد.
۲۹ بهمن اولین رو در روی مردم بود با نظام شاهنشاهی به صورت خشونتبار، نه به صورت تظاهراتی، به صورت تهاجمی.
رژیم که انتظار همچون حرکتی رو نداشت به مقابله برخاست.
تا مغرب شد، اذان شد و اذان هم گذشت، صدای گلوله اینها می آمد و صدای داد فریاد تظاهر کنندگان می آمد.
این باعث شد که تمام شهر تبریز رو انقلاب فرا بگیرد.
شهر سقوط کرد. تمام این نیروهای امنیتی و اینها برگشتن کلانتریهای خودشون.
قیام 29 بهمن تبریز آغاز حرکتی نوین می شود و نهضت اربعین ها شکل می گیرد. نهضتی که با برپایی مراسم اربعین شهدا در دیگر شهرها بارقه انقلاب را در سراسر کشور روشن نگه می دارد.
ایران تکان خورد از این جریان. نظیرش رو در هیچ جا من نشنیدم، من دیدم. اون قیام خودجوش مردم
که مردم تبریز اولین سیلی رو زدن و اینا، اعلامیه صادر کرد امام.
این باز باعث شعله ورتر شدن آتش انقلاب گردید که چهلم تبریز با چهلم های دیگر تکرار شد تا رسید به سال 57.
سال 57 سال انقلاب بود. مبارزات آیت الله قاضی همچنان ادامه داشت. در راه پیمایی عظیم روز عاشورا بزرگترین نماز ظهر عاشورا اقامه می شود و اعلامیه‌ای بین راه پیمایان توزیع می شود که در آن خلع سلطنت محمد رضا پهلوی را خواستار شده. این اعلامیه به امضای آیت الله سید حسن انگجی، آیت الله قاضی طباطبایی و آیت الله محمد علی انگجی رسیده است.
در سال 57 خب مسجد شعبان آیت الله قاضی طباطبایی کانون مبارزه بود، همچنان که منزل آن مرحوم محل تجمع و تجمیع انقلابیون.
بهمن از راه می رسد و با ورود امام طلیعه فجر بر سراسر ایران پرتو می افکند و آفتاب انقلاب در 22 بهمن 1357 رخ از نقاب برمی کشد. آیت الله قاضی بلافاصله به دیدار امام می شتابد. امام با توجه به وضعیت آذربایجان به آقای قاضی سفارش می کند که به تبریز بازگردند. او حامل اعلامیه امام برای مردم آذربایجان است.
مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی در دهه فجر اول در 12 تا 22 بهمن سال 57 حقیقتاً سکاندار چشتی انقلاب در آذربایجان و تبریز بودند. من هم خود دیده و شنیده بودم، هم اسناد ساواک که در شنود دائمی تلفن‌های بیت آیت الله قاضی طباطبایی هست مؤید این نکته هست که هر روز برای اون روز مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی یک ترفند برای رشد انقلاب و برای ادامه حرکت دارند. بعضی روزها افرادی رو برای سخنرانی در مسجد شعبان از تهران، از قم و از دیگر شهرها دعوت میکنن و اینها رو دقیقاً ساواک شنود کرده و در اسناد ساواک موجود است که مثلا امروز از دفتر امام خمینی، حالا من امام عرض میکنم، اونها از دفتر خمینی کسی با آیت الله قاضی طباطبایی تماس گرفت و آیت الله قاضی طباطبایی خواست که فلان کس رو برای سخنرانی به تبریز اعزام بکنید و در حقیقت این 10 روز رو کامل برنامه ریزی کرده بودند. هم وعاظ و روحانیونی که به خدمت حضرت آیت الله قاضی شرف یاب می شدن درس ادامه مبارزه رو می گرفتن، هم خودشون در مسجد شعبان که کانون انقلاب بود و بیت خودشون این مبارزه رو پیش می بردن تا روزی که انقلاب به پیروزی رسید و آیت الله قاضی طباطبایی در حقیقت از مبارزات 40 سالشون و مراد بودن امام به عنوان مریدی خالص و ناب نتیجه میگیرن و پیروزی انقلاب رو اعلام میکنن.
آیت الله شبها و روزهای طاقت فرسایی را طی روزهای پس از پیروزی در جهت تثبیت انقلاب سپری میکند. امام خمینی در 28 مرداد 1358 او را به عنوان نماینده خود و امام جمعه تبریز منصوب می کند، اما تقدیر قدسی او لحظه های دیگری را برایش خواهد ساخت، چرا که خمینی آذربایجان زندگیش با مبارزه آغاز می شود و با مبارزه به انتها خواهد رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا به ضرورتی که حضرت امام دیدن در شهرهای بزرگ اقامه جمعه شد. در تبریز هم به امامت حضرت آیت الله قاضی طباطبایی در میدان راه آهن تبریز اقامه شد.
آقای سلطان قرایی در بازار از سالها قبل اقامه نماز جمعه می کرد. یه عده مریدی هم داشت، از گذشته ها این کار انجام می داد. به خاطر اینکه ما حد فاصلمون با اونا شرعی بشه، نماز جمعه رو باید بردیم به میدان راه آهن. اولین نماز جمعه ما اونجا بودی، اصلا بلد نبودیم نماز جمعه بخونیم.
مردم برای اولین بار بود چه نماز جمعه رو تجربه می کردن. خیلی ها مهر نبرده بودن، خیلی ها جانماز نبرده بودن.
عید قربان سال 1358 از راه می رسد. آیت الله قاضی سحرگاه همان روز نماز عید را برپای می دارد. او در خطبه ها از شهادت سخن می گوید و اینکه آرزوی چنین مرگی میانه میدان را دارد.
ایشون در خطبه هاشون فرمودن که منو دارن می ترسونن از شهادت، از قتل، که منو می کشن. من آغوش خودم رو باز کردم برای شهادت.
خلاصه در مسجد شعبان بودیم در نماز، نماز جماعت تمام شدن، ایشون تشریف بردن منزلشون، تشریف بردن از خیابان آرتش میرفتن، خیابان آرتش مقابل باشگاه معلم، اونجا یه کوچه‌ای که به خانه آقا میخوره.
شامگاه همان روز آیت الله پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد شعبان به سوی خانه اش در مقصودیه می رود. او نمی داند که چه عیدانه بزرگی در انتظار اوست و لحظه به لحظه به آرزوی دیرینه‌اش نزدیک می شود.
یک گزارشی سواک داده و میدونید که شنبه، یک شنبه، چهار شنبه اینا مراحل بالایی سواکه، اینا هم تاییدش کردن که آقای غازی هیچ نوع آماده همکاری با ما نیست، این باید حذف شود. یعنی ترور آقای غازی در سواک بوده، تصویب شده، منتها بعد از پیروزی انقلاب اجرا شده. اینجا جای سؤاله، چه رابطه ما بین فرقان و سواک بوده؟
برای آیت الله قاضی طباطبایی مردن در بستر بسیار کوچک بود و تقدیر این گونه بود که کجندیشانی که چهره های نامداری از انقلاب رو گرفتن در دهم آب ماه سال 58 در بعد از بازگشت از نماز مغرب و عشا در مسجد شعبان، آن بزرگ رو با قساوت به شهادت رسوندن.
امام فرمود که آقای غازی پسر من بود، اون وقت از تلوجی دست، آقای غازی برادر من بود، آقای غازی بود، ما از آذربایجان شرقی و غربی از منطقه آذری خاطرجمع بودیم.
اگر ایشون نبود نهضت در تبریز از بین میرفت، نهضت ادامه پیدا نمیکرد.
حرکت آفرینی آیت الله غازی در خطه آذربایجان به حدی بود که این بزرگوار را به عنوان خمینی آذربایجان لقب دادند.
موقعیت عالی داشتند و همه حرفشون را قبول می‌کردند، به طوری که در تبریز بله مشهور شده بود به خمینی تبریز.
مردم کاملا به آیت الله قاضی طباطبایی اعتماد و ایقان قلبی داشتند و او را به عنوان سمبولی از امام خمینی در تبریز میپنداشتن.
آقای غازی کسی نیست که از تعریف من و امثال من و اینا حقش ادا بشه. آقای غازی مظلوم مرد، هم در دوران شاه مظلوم بود هم بعد از دوران شاه، و شهادت به دادش رسید. دلم آتش میگیره این حرفو میزنم، ولی چاره ای ندارم. آقای غازی باید شهید بشه. بله.
همراهان عزیز و گرامی، آنچه شنیدید ویژه برنامه خمینی آذربایجان یا شهید مهراب بود که به مناسبت سالروز شهادت آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز، اولین شهید مهراب که به دست گروه منحرف فرقان به شهادت رسید، تقدیم حضورتون شد.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و 40مین روز شهادت شهدای مقاومت سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان.